پنج بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. روسیه میگوید از شواهد ارائه شده توسط آمریکا درباره استفاده حکومت سوریه از سلاح شیمیایی قانع نشده است. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران سخنان منتسب به اکبر هاشمی رفسنجانی درباره سوریه را تکذیب کرد. و وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران میگوید احتمالاً ایستادگی سازمان مجاهدین خلق ایران در مقابل حاکمیت عراق دلیل حمله به اردوگاه اشرف بوده است. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز دوشنبه گفت که مسکو از شواهد ارائه شده توسط آمریکا مبنی بر استفاده حکومت بشار اسد از سلاح شیمیایی به هیچ وجه قانع نشده است. روسیه که از متحدان حکومت دمشق به شمار می رود با هر گونه اقدام نظامی ایالات متحده آمریکا علیه سوریه مخالفت کرده است. سرگئی لاوروف گفت آنچه که آمریکا و متحدانش بریتانیا و فرانسه ارائه کردند به هیچ وجه برای روسیه قانع کننده نیست. به گفته او ابهام های زیادی در مورد تصاویر منتشر شده در اینترنت درباره حمله احتمالی شیمیایی به حومه دمشق وجود دارد. این در حالی است که مقام های آمریکایی بارها تاکید کردند که حکومت سوریه مسئول حمله شیمیایی حدود دو هفته پیش به حومه دمشق است. دمشق این اتهام را رد کرده است. چین نیز روز دوشنبه نگرانی عمیق خود را از هر گونه اقدام نظامی یک جانبه علیه سوریه ابراز کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، هونگ لی، سخنگوی وزارت خارجه چین، گفت که آمریکا شواهد مربوط به استفاده از سلاح شیمیایی در سوریه را به پکن داده است. اما او گفت هیچ یک از طرفین نباید پیش از ارائه نتایج تحقیقات بازرسان سازمان ملل متحد قضاوت عجولانه‌ای داشته باشند. مأموریت بازرسان سازمان ملل متحد در مورد حمله شیمیایی دو هفته پیش در حومه دمشق روز شنبه پایان یافت. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران هم با اشاره به حمله شیمیایی حومه دمشق استفاده از سلاح شیمیایی به هر شکل و توسط هر کسی را محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، محمد جواد ظریف در گفتگوی تلفنی خود با همتای ونزوئلاییش با اشاره به احتمال حمله به سوریه افزود اتهام‌ها و مسئولیت استفاده کننده از سلاح شیمیایی در سوریه هنوز مشخص نشده است. کشورهای غربی حکومت سوریه را متهم به انجام حمله شیمیایی می‌کنند، اما دمشق گروه‌های مسلح را مسئول این حمله می‌داند. آقای ظریف همچنین عواقب توسل به نیروی نظامی در سوریه را بسیار خطرناک دانست و گفت توسل به زور کاملاً غیر قانونی و مخل امنیت و صلح بین‌المللی است. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه گزارش‌های مربوط به انتقاد اکبر هاشمی رفسنجانی از حکومت سوریه به خاطر استفاده از سلاح شیمیایی را تکذیب کرد. خبرگزاری کار ایران ایلنا روز یکشنبه نوشته بود که رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته بود که مقام‌های سوری مردم کشور خود را بمباران شیمیایی کردند. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، مرزی افخم گفت که سخنان آقای هاشمی رفسنجانی تحریف شده و از سوی دفتر او نیز تکذیب شده است. وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران درباره حمله به اردوگاه اشرف متعلق به سازمان مجاهدین خلق ایران در عراق گفت که ممکن است آنها با اراده حاکمیت عراق مقابله کرده باشند و عراق نیز از حاکمیت خود دفاع کرده باشد. شاهین قبادی، سخنگوی سازمان مجاهدین خلق در پاریس، روز یکشنبه در گفتگویی با رادیو فردا گفته بود که در جریان حمله به اردوگاه اشرف دست کم 51 تن کشته شدند. این در حالی است که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرده است که حدود 70 تن از مسئولان و اعضای این سازمان کشته شدند. به گفته سازمان مجاهدین خلق، نیروهای پلیس عراق و افسران وابسته به نخست وزیر این کشور در این حمله دست داشتند. اما بحث و جدل درباره سیاست‌های اقتصادی دولت حسن روحانی همچنان در جریانه. در این خصوص گزارش ویژه‌ای را بشنوید که فریدون زرنگار برای شما تهیه کرده.
گفتگوی ویژه.
از علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در برنامه کاری خود که منتشر کرده است با برشمردن چالش‌های پیش روی اقتصاد ایران از جمله مانند پایین بودن نرخ رشد اقتصادی، نرخ بالای بیکاری و تورم راهکارهایی را برای برون رفت از وضعیت کنونی اقتصاد پیشنهاد می‌کند. افزایش سرمایه گذاری و به ویژه سرمایه گذاری مستقیم خارجی، بهبود فضای کسب و کار، تغییر ساختار بودجه و تکنرخی کردن ارز از جمله راهکارهای مورد نظر وزیر اقتصاد در کابینه حسن روحانی است. در گفتگوی با سارا بازوبندی، پژوهشگر ارشد اقتصادی در لندن، در آغاز پرسیدم وزیر اقتصاد جدید در ایران نرخ بالای بیکاری در ایران را یکی از چالش‌های مهم اقتصاد ایران خوانده است. پرسش این است که دولت حسن روحانی چه ابزاری برای مقابله با بیکاری در ایران در اختیار دارد؟
قدم‌های بزرگی که اصولاً تقریبا تمام اقتصادهای جهان برای ایجاد شغل بهش تکیه میکنن و بهش اشاره میکنن، بحث قوی کردن بخش خصوصی هست. یعنی اگر که ما بخش خصوصی کارآمد اشتغالزایی داشته باشیم، طبیعتاً به کاهش بیکاری به شدت کمک خواهد کرد بخش خصوصی. اما خب در عمل در طی این 8 سال گذشته بخش خصوصی به خاطر شرایط اقتصادی ناهمواری که در داخل کشور بوده، حالا یه مجموعه از عوامل تحت تاثیر تحریم ها و سیاست های داخلی، باعث شده که بخش خصوصی به شدت مثلا دچار یک انجمادی بشه و تعداد زیادی از صاحبان سرمایه و صاحبان مشاغل کارآفرین در بخش خصوصی تقریبا فعالیتاشون رو یا کلن متوقف کردن یا کاهش دادن. خصوصی سازی هم خب به هر حال یک قدم دیگری بود که شاید وقتی که به اصطلاح صنایع مختلفی که سابقا متعلق به دولت بودن بعدن واگذار بشن به بخش خصوصی، بخش خصوصی در راستای توسعه اون صنایع و اون فعالیت‌های اقتصادی که حالا از دولت خریدن، اقدام به عملی کردن برنامه‌های توسعه بیشتری بکنن در میان مدت، و اون خب به هر حال یه مقداری افزایش میده میزان اشتغالزایی رو. بخشی از بیکاری هم الان در راستای کم شدن زمینه فعالیت برای شرکت ها و واحد های تولیدی دولتی هم بوده. الان تو کارخونه های نساجی، حتی صنعت خودروسازی که واقعا بزرگترین صنعت غیر نفتی ایران بود، بزرگترین واحد خودروسازی در خاورمیانه و فکر میکنم 4th واحد خودروسازی در آسیا بود، صنعت خودروسازی ایران الان به خاطر تحریم ها و به خاطر اوضاع اقتصادی تقریبا منجر به بیکاری عده زیادی از افرادی که توی صنعت خودروسازی کار میکردن. خب طبیعتا کوچک شدن فعالیت ها و جمع شدن و منقبض شدن فعالیت های اقتصادی دولت به یه نوعی به افزایش بیکاری کمک کرده. خب طبیعتا اگر که این مشکلات از سر راه برداشته بشه، تا حدود قابل توجه مسئله بیکاری هم حل خواهد شد.
خانم بازوبندی، شما اشاره کردید به صنعت خودروسازی که البته این صنعت به دلیل وابستگی زیاد به مواد اولیه و پیش ساخته شده در خارج تحت تاثیر تحریم ها در موقعیت دشوار قرار گرفته و این رو خود مسئولین این صنعت هم اقرار دارن. اما صحبتی که آقای طیب نیا کردن این است که برای مبارزه با بیکاری باید سرمایه گذاری بشه و ایشون صراحتا از سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سرمایه گذاری ایرانیان خارج از کشور صحبت میکنن. با توجه به اوضاع سیاسی و اقتصادی حاکم در ایران، آیا شما چشم‌اندازی برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی به بازار ایران می‌بینید؟
ببینیم، بحث فرار سرمایه بحث خیلی جدی بوده در طی 3 دهه گذشته در ایران به خاطر غیر قابل پیش بینی بودن افق اقتصادی و افق سیاسی و اجتماعی کشور. خب یه عده زیادی از سرمایه داران ایرانی سرمایه هاشون رو از ایران برداشتن و حالا به یه نقاط دورتری مثل آمریکای شمالی در بعضی از موارد به کشورهای حاشیه خلیج فارس بردن. این که خب به هر حال تمام این افراد هم، تمام این صاحبان سرمایه هم آدم های سیاسی نبودن که ما بگیم به خاطر شرایط سیاسی از ایران سرمایه هاشون رو خارج کردن. طبیعتا منافع اقتصادی و بازگشت سرمایه، یعنی اون به اصطلاح میزان سودی که میتونستن از سرمایه هاشون به دست بیارن در خارج از کشور بیشتر بوده و این خب یه حساب خیلی ساده هست که هر سرمایه گذاری ممکنه که تشخیص بده در یک مقطعی که سرمایه رو جابجا بکنه. اینکه آیا این سرمایه ها قابل برگشت به داخل کشور کشور هستند یا خیر، من فکر میکنم واقعا الان نه تنها سرمایه گذارای ایرانی که سرمایهشون از کشور خارج کردن، بلکه سرمایه گذارای خارجی همه منتظر هستند که ببینن موقعیت ایران چگونه خواهد شد. و به هر حال ایران بازار بسیار بسیار بزرگی داره، با جمعیت بالای 70 میلیون نفر، بازار مصرفی بسیار بالا. بانک های غربی، من توی صحبت هایی که میشه هر از گاهی میشنوم که از ایران به عنوان بهشت کردیت کارت یاد میکنن، یعنی اگر که بانک های خارجی اجازه داشته باشن که یک روزی وارد یه بازاری مثل ایران بشن، بالای 70 میلیون نفر آدم که هیچ وقت در زندگیشون کردیت کارت نداشتن، این میدونید یعنی یه منبع درآمد بسیار بزرگی برای اینها خواهد بود. خب طبیعتا یه سری ملاحظاتی هم سرمایه گذارها چه ایرانی چه خارجی خواهند داشت، یعنی این ملاحظات شامل بحث قانونمندی اقتصاد، بحث شفاف سازی، بحث آسون بودن عملیات اقتصادی در ایران که حالا اون قدم های مختلفی که هر برای شروع یک کار یا برای گرفتن مجوز اینا به هر حال نیاز هست که هر سرمایه گذاری از دستشون عبور بکنه، به هر حال اینا یه ملاحظاتی هستن، یعنی هموار کردن این راه ها و آسون کردن معامله در ایران قاعدتا کمک خواهد کرد به جذب سرمایه گذاران خارجی، ولی خب در هر حال این اشتها من میتونم بگم که به میزان بسیار بالایی در خارج از کشور وجود داره برای اینکه وارد بازار ایران بشن.
خانم بازوبندی، محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهوری که خود رئیس پیشین اتاق بازرگانی تهران بوده، درباره برنامه اقتصادی دولت از جمله چند روز پیش گفت که افزایش سود بانکی یکی از راهکارهایی است که دولت به اون فکر میکنه. از سوی دیگر ما میدونیم که نرخ سود بانکی در بازار آزاد در ایران حدود 40% و بیشتر تخمین زده میشه، اما همزمان با این نرخ بخشی از نهادهای اقتصادی دولتی و شبه دولتی به وامهایی با نرخ سود بسیار پایین دسترسی دارند. آیا یک دست کردن و افزایش بهره بانکی در ایران امکان داره تحت شرایط فعلی؟
ببینیم، بحث سود بانکی همیشه بحث خیلی مسئله سازی بوده در ایران. من جا داره که اینجا اشاره کنم به زمان دولت آقای خاتمی، وقتی که صندوق ذخیره ارزی برای اولین بار افتتاح شد، بنا این بود که 40% سرمایه های صندوق ذخیره ارزی به بخش خصوصی به صورت وام اعطا بشه که کمک کنه به توسعه بخش خصوصی. در عمل به خاطر اینکه سود بانکی بسیار بالا بود در بانک های داخلی، خیلی از افراد این وام ها رو دریافت میکردن و به جای اینکه این وام ها رو سرمایه گذاری کنن در اون واحد های تولیدی که به اصطلاح ادعا کرده بودن میخوان راه اندازی بکنن، این پول ها رو به صورت نقد حساب های خصوصیشون در بانک ها میذاشتن که سود بسیار بالایی ازش حاصل میشد و تقریبا سودش خیلی بیشتر از این بود که این بخواد در یک واحد تولیدی سرمایه گذاری بشه،
بدون اینکه زحمتی چیزی متحمل بشه.
دقیقاً، بدون اینکه زحمت و بدون اینکه ریسک و خطر سرمایه گذاری من بهش هیچ یعنی متوجهش باشه. بعد خب به هر حال دولت دید که اینطوری نمیشه و اومدن بهره بانکی رو آوردن پایین. و به هر حال ببینین، تغییر بهره بانکی کار خیلی آسونی نیست، یعنی پیامدهای خواهد داشت که مردم ممکنه که پولاشون رو همین میزان بسیار کمی که الان ما افت شدید مثل سپرده گذاری داریم در بانک هامون، شاید با پایین اومدن میزان بهره بانکی این افت شدیدتر هم بشه. اما وقتی که این هماهنگی بین بهره بانکی و بهره بخش خصوصی به وجود بیاد، خب به هر حال این ریسک افت خیلی کمتر میشه. اما مسئله سیستم بانکی ایران الان فقط بحث بهره نیست، یعنی اینقدر سیستم بانکی ایران سیستم ناکارآمد و پرمشکلی هست که واقعا به یک ریفورم کلی و به یک بازنگری کلی ساختار بانکی احتیاج داره. صندوق بین‌المللی پول تقریبا تو آخرین مدرکی که منتشر کردن به عنوان توصیه هایی که به دولت ایران کردن، یه سری مسائل رو لیست کردن که مثلا از جمله داشتن سیستم واحد الکترونیکی برای بانک های کشور، تحت نظر گرفتن سپرده های بزرگ. خب به هر حال اینا یه مقدارش هم با این سیستم، با معرفی سیستم شاپرک فکر می‌کنم و قوی کردن نقش بانک مرکزی در داخل سیستم بانک کشور. خب اینا شروع شده، یه اقداماتی به حال از زمان دولت قبلی حتی آغاز شده، اما خب این اقدامات زمانبر هستن، غیر ممکن نیستن اما زمانبر و مشکل هستن.